به تو آرنده شد. شکر نمی کنم ولی دنیا فقط یه منظره، تو این طرف من اون طرف، فاصلمون یه پنجره.
سهم من از عاشقی نه انتظار، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست.
تو هیچ وقت چه زیادی هست.
سهم من از عاشقی تنها فرصتی برای دوباره بوسیدن روی ما.
تو قصه موندی همه شب، تو ریشه بستی همه جا، اسم تموم کوچه ها، سهم تموم آدم ها. من از هجوم خستگی حریف دنیا
جونه.
شکوه نمی کنم ولی دوزخ دنیا مال من، تو پر کشیدی از زمین به شوق پروانه شدم.
نوت عاشقی روایتگر صبر و استقامت پدران و مادران شهیدان 8 سال دفاع مقدس است.
چشم خیسش میخواد دنیا رو دنبالت بگرده، نمیدونی که این 30 سال دوری با چشم خیس این مادر چه کرده. با این که حال و روزش خیلی خوش نیست، با این که زخم بی اندازه داره، ولی باز آرزو کرده بتونه یکی از ترکشاتو دل بیاره. هنوزم چشم راهه که بیایی با چشمایی که سخت اندوه بارم، نمیدونی چه حالی میشه وقتی میبینه نداره. چشم خیسش دیگه طاقت نداره که بباره در و دیوار این تابوت و بشکن. بلند شو مادر چشم انتظاره، دیگه طاقت نداره چشم خیسش، دیگه طاقت نداره که بباره در و دیوار این تابوت و بشکن. بلند شو مادر چشم ستاره.
عاشقی امروز هم به پایان رسید. تا فردا و همین ساعت بدرود.
آره این قصه ادامه داره با هنوزم راه و نبستم بخواست خوش بدیم صدای آشنا میاد داره ما رو باز میتونه کربلا داره ما رو باز میتونه کربلا.
داره میگی واسه خوده
خوده چی میگی؟
ببین منو اینجوری نگاه نکنم من اگه
فنایه
رفت ما میشم بعد جوری
چی تو مال این حرفا نیستی؟ یادت رفته پارسال شب عیدی زدم؟
نه فکر کنم تو همچی بگی نگی
یادی من نگیلت
هم تو شدی بزا برسیم بهت نشون میدم که چه آدمت هستی.
خندم میگیره.
آره پس خوب بخند. ببین یه مهلت دیگه بهت میدم، یا اینو بچه آدم میگی چشم، یا که هرچی دیدی از چشم خودت دیگه افتاد.
نه اما خیلی بال زدم تو
ایرانی هندی آمریکایی بیا
به من میگی آیسا ببینم بزنم
چی تو بخوای منو
مامان یعنی چی
بابا یعنی چی
مامان یعنی چی
بابا
یعنی چی
مامان چی یعنی چی
بچه ها معنی چیزهایی را که می شنوند سؤال می کنند.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی
لو انزلنا هذا القرآن عجبا
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنی
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمنی التقوا. سر سفره قرآنیم، خالقمون با ما حرف میزنه، منم باید حرفشو بفهمیم عمل کنیم. در راستای فهم قرآن یک آیه میریم جلو، هر آیه رو چند دقیقه. بعضی آیات هم که یه خود روانتره دو تا ستا شد در چند دقیقه میگیم. به جزء 9 سوره اعراف آیه 397 و 398 رسیدیم. این دو تا آیه در یه راستاست با هم معنا میکنیم. پس آیه 397 سوره اعراف رو بشنویم.
والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون.
بت‌ها و کسانی را که به جای خدا میخونید میپرستید نمیتونن شما رو یاری کنن، نه خودشون رو میتونن یاری کنن، نه کمکی به شما میکنن، خودشون هم نمیتونن یاری کنن. یعنی یه تبر بر دل بشکنین جمادن. برای چی بت پرستی میکنید؟ آیه 98 هم تقریبا مشابه اینه. بشنوید آیه 398 سوره اعراف را.
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
اگر از این بت پرستا یا بت ها اگر اینا رو به هدایت فراخوانی اصلا نمیشنون، میبینی که اونها به تو نگاه میکنن در حالی که نمیبینن، یعنی گویا به تو نگاه میکنن ولی نگاهشون خالی از هر گونه شعور و دقته. این دو تایه لحن و بیانش توبیخ کسانی است که بت پرستی میکنن. تو این چند تا آیه، یعنی آیه 398 و 397 میریم جلو، 395، 394، 393، 392، 391، از 391 تا 397 این 6 تا آیه جز یکیش همش توبیخ افرادی بود که بت پرست و جماعت پرستن. جنبندی بکنیم این 5 تا 6 تا آیه رو. جنبندیش اینه که معبود و رب یعنی کسی که میخواد بپرستیش باید چند تا کار بکنه. یک، باید خالق باشه. در یکی از آیه گفت بابا اینا خالق نیستن. لا یخلق شیئا. لا یخلق شیئا. آیه 391 فرمود که ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون. آخه اون که پرستیش باید خالق باشه یا اثری از خودش داشته باشه، یک اثر از خودش داره، مجسمه است. معبود باید خالق باشه، خالق نیست. یا باید ناصر و یاور باشن. لا یستطیعون نصرکم. در یک آیه دیگه میفرماید که آیه 192 لا یستطیعون لهم نصرن، پس نه خالقن نه یاور. سه، باید به خواسته ها و دعاها ترتیب اثر بدن. آیه 193 میگه که سوان علیکم ادعوتهم ام انتم صامتون، یکسان اونها رو دعوت بکنید یا ساکت باشید. یعنی اصلا حرف نمیشنون، جماد مجسم است. یا باید خالق باشه، یا باید یاور باشه، یا باید دعا رو بشنه و ترتیب اثر بده، یا باید قدرت داشته باشه. ام لهم ایدن یبتشون بها. در یکی از آیای قبل فرمود که اینا دست دارن که قدرتی از خودشون نشون بدن. یا باید شنوا و بینا باشه. ام لهم آذان و یسمعون بها. برای چی شما پرستید؟ خالقند، یاورند، میشنوند، قدرت دارند، میبینند، میشنوند. قدرت خونسا کردن مکر رو باید داشته باشن. میگه ثم مکیدون قلت عو شرکا اکم ثم مکیدون. پیغمبر بود که به بوتا بگو هر چی میخد علیه ما توطئه کنید، ذره نمیترسم. یعنی شما کش باید بتونن توطئه رو خونسا کنن، باید بتونه قانون عرضه کنه. خداست که نزل الکتاب. اینا که جمادن که نمیتونن برام قانون گذاری کنن. آخه من کسی که میپرستمش باید به من بگه چه بکن چه نکن، راهنمایی و قانون باید منو هدایت کنه. خلاصه این آیات هر آیه یک زاویه رو قیچی کرد، مثل یه تنابی که یه نخ یه نخ قیچی میکنن، یا یه نخ قدرت رو قیچی کرد، گفت اینها لا یخلق، خالق نیستن، یا یه نخ یاوری رو قیچی کرد، گفت اینا یاور یاری رسون نیستن، نمیتونن کمک کنن، یا آیه گفت به خواسته هاتون اصلا گوش ندارن که بشنون، خواسته هاتون رو به خواسته هاتون بهایی نمیدن، این خواهی که. یا یه گفت اینا قدرت ندارن، عمله هم عیدن یبتشونه با قدرت هم که ندارن. یا یه گفت اینا شنوا و بینام که نیستن، آذان اینا یسمعونه بها، لهم اعیونن یبصرونه بها، نگوش دارن چه. یا یه گفت اینا همه شون هم جمشن ذره هنر ندارن، ثم کیدون. یعنی این تو این آیا خدا قیچی دست گرفته، این نخای شرک رو هی قیچی میکنه. به هر حال بت‌ها و معبودهای غیر خدا حداقل باید از خودشون از حوادث محزون بمونن. اینا ولا انفسهم ینصرون، اینا خودشون هم نمیتونه. یه تبرشکن مثل یه بت‌شکن مثل ابراهیم علیه السلام وارد بشه همه بت‌هاشون بشکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. خب خدایا به ما توفیق بده تمام مویرک های شرک را در روحمون قیچی کنیم، فقط بنده تو باشیم. این آیه 397 و 398 هم در اینجا تمام و آیه 399 رسیدیم. آیه کوتاه ولی چقدر مطلب داره، با هم بشنویم.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
عفو میانه روی رو پیشه کن، یا عذر مردم را بپذیر، بر اونها آسان بگید. چون کلمه عفو چهار تا معنی داره. عفو یعنی حد وسط، خذ العفو یعنی حد وسط، یعنی نه افراط نه تفریط، حد وسط بگیر. یا عفو یعنی قبول عذر خطاکار، خذ العفو یعنی اگر خطاکار اون آسایکر بپذیر. یا عفو یعنی بخشودن، میگن فلانی رو عفوش یعنی بخشیدش. یا عفو به معنی آسان گرفتن کارها، خذ العفو یعنی به مردم آسان بگیر. عفو چهار تا معنا براش شده. خذ العفو، من در ترجمه چهار تا رو گفتم. میان روی رو پیشه کن، عذر مردم رو بپذیر، بر مردم آسان بگیر. و امر بالعرف، به کارهای عقل پسند فرمان بده. و اعرض عن الجاهلین، از افراد جاهل دوری کن، اعراض کن. یه میگه عفو بگیر یا مردم عفو کن یا حد وسط. این البته مال عموم موارد، یعنی طبقه، یعنی اصل در موارد اینه. اما یه جایی هم میگه نه، باید قاطعانه برخورد کنی و هیچ رحم نکنی. لا تأخذ گم به ما رأفتون فی دین الله، اونجا که مجرمی رو با شلاق بزنید قصد نشه، اونجا دیگه عفو نکنی. چون گاهی وقتا ترحم بر پرنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. این آیه هم اخلاق فردی رو میگه عفو، هم اخلاق اجتماعی رو، و امر بالعرف. هم با دوست میگه عفو، هم با دشمن میگه اعرض، هم زبانی میگه و امر امر کن، هم عملی میگه اعرض، هم مثبت میگه خذ بگیر، هم منفی میگه اعرض. هم بره رهبره، هم بره امته، هم بره اون زمانه، هم بره این زمانه. و همین خاطر امام صادق فرمود در قرآن آیه جامعه تر از این آیه برای اخلاق نیست. خذ العفو. خوب مردم ما آیه های دو سه کلمه رو حفظ کنن دیگه. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، ستو پیام جوندار. حد اعتدال را بگیر، از دوستان ببخش، و الکاظمین الغیظ. وقتی آیه نازل شد پیغمبر از جبرئیل توضیح خواست که شیوه عملی این چیه. فرمود شیوه عملیش اینه که تعفو عمن ظلمک، هر کی به ظلم کرده ببخش. من راه که میرم میگن حاج آقا یک پیام، یه نصیحت بکن، منم چون وقت ندارم میگم هر کی فوش داده حلالش کن، چون خیلی برکت داره. اول وقتی قلبت پاک شد، تو که مردم بخشیدی، مردم هم خودم تو رو بخشه. چون قرآن یه آیه داره میگه ولی یعفو ولی یصفحو، هم دیگه رو ببخشید. بعد میگه الا تحبون ان یغفر الله لكم، میگه نمیخوای خدا تو رو ببخشه؟ خیلی میخوای خدا تو رو ببخشه، تو هم مردم ببخش. مردم قیامت انقدر گیر هستن دیگه، گیر تو یکی نباشن. نه من اصلش نمیگذرم، ایشون من تحقیر کرده، غیبت کرده، تهمت زده، سیلی زده، مال ما برده، تفره رفته، بابا هر چی بوده دیگه. قرآن بخونم. قرآن میگه ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، خدای کینه کسی رو در دل من قرار نده. کینه مثل سگ مرده است، اگر تو استخر بشه خود شما آب نمیکنه. استخر حوضی که گربه مرده، لاشه مرده توش بشه آب نمیکنه، میگن این لاشه همه آب رو بدبو میکنه. کینه مؤمن تو دل شما باشه، خدا تو این دل لطف نمیکنه. اگر میخواید خدا شما رو ببخشه و اگر میخواید امدادهای الهی رو دریافت کنید، کینه کسی نشه، حال فحش داده که داده که دیگه ببخش دیگه. فرمود تعفو عمن ظلمک. پیغمبر از جبرئیل پرسید این آیه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین شیوه عملی چطوره؟ فرمود شیوه عملی میگه تعفو عمن ظلمک، هر کی ظلم کرده ببخشش. تعطی من حرمک، هر کی تو رو محروم کرده تو بهش بده. نگو نه این گوشت قربانی برام نیورد، منم امسال برش نمیبریم. تو عروسی دخترش دعوت نکرد، تو دامادی پسرش دعوت نکرد، دیدن ما نیومد، به من سلام نکرد، ولش کن. تعطی من حرمک، هر کی محرومت کرده تو بهش عطا کن. تصل من قطعک، هر کی با تو قطع رابطه کرد تو با او قطع رابطه نکن. این آیه، این سوره چون داره تموم میشه دیگه، صفحه آخر این سوره اعراف هستیم. تو این سوره بسیاری از آیات سفارش به اعتدال کردن، مثلا در آیه 29، در آیه 31، 32، 73، 85، در بسیاری از آیات این سوره همش دستور به اعتدال دادن. این آیه میگه خذ العفو، قطعنامه این آیات اینه که میانه رو باش، همون که میگیم اهدنا الصراط المستقیم. انسان دائما یا افراط میره یا تفریط. یه کسی انقدر عبادت میکنه که به زن و بچه و درس و بحثش نمیرسه، یه کسی انقدر خدا رو فراموش میکنه که مثلا میبینی که اصلاش با خدا قیچی شده، اصلا نماز نمیخونه. در عزاداری، در ورزش، در تحصیل، در انفاق، در این که یه کسی عاشق کسی میشه، اصلا بدون او پارک نمیره، حمام نمیره، قدم نمیزنه، اصلا نمیتونه ازش جدا شه، اینقدر عاشق و معشوقن. یه مرتبه هم 6 ماه 1 سال 10 سال با هم قرن، یه تلفن با هم نمیکنن. زندگی ما همش ببینید، من گفتن یه وقت از من پرسیدن که بهترین دعا چیه، یه وقت از من پرسیدن بهترین دعا چیه، گفتم بهترین دعا اهدنا صراط المستقیم، چون اگر ادی بهتر بود خدا نمیگفت واجبه. تنها دعایی که واجبه بکنیم، چون واجبه نماز بخونیم، تو نمازم فقط یه دعا خدا جاسازی کرده، اهدنا صراط المستقیم. اونم برای که مردم هر کسی نگه راه ما درسته، میگه نه ببین بی خودی نگه راه ما درسته، صراط الذین انعمت علیهم. خب انعمت علیهم کیان؟ که راه کسانی که بهشون نعمت دادی. خود قرآن باز گفته برای که گو انعمت علیهم، منم، من خونه دارم، ماشین دارم، باغ دارم، برج دارم، کاخ دارم، دلار دارم. نه، اینا انعمت علیهم نی، انعم الله علیهم انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین. راه مستقیم، راه مستقیم کیه؟ راه انعمت علیهم. انعمت علیهم کیه؟ جای دیگه سوره نساء میگه شهدا، صدیقین، صالحین و حسن اولئک رفیقا. خذ العفو، همواره باید ما راه میانه رفت، تکلیف باید به اندازه طاقت باشه، عفو اگر به حد معنی اعتدال باشه. تنها خوب بودن کافی نیست، باید دیگران هم، جامعه هم خوب کرد. و امر بالعرف، ممکنه بگه حالا من از درون میبخشمش، نه، و امر بالعرف، دیگران هم سفارش کنی که دیگران هم ماشین خوب، اینی که خودش گاز بده بره، ماشینی که یه گرازه هم بکسل کنه، اگر خودت خوردی و مهم نی، گرسنه ها هم باستیل کنه. هم باید امر معروف که هم شیوه امر معروف هم باید معروف باشه، و امر بالعرف، یعنی در امر معروف هم امر کنی که اغلایی معروف کنه، یعنی امر معروف هم باید امر معروف درست باشه. این که میگه و اعرض عن الجاهلین، جاهلی نه یعنی بی سواد، یعنی بی خرد، چون در چیز داریم کتاب العقل و الجهل، عقل در مقابل جهل، جهل در مقابل عقله، عقل یعنی عقل، جهل یعنی بیعقلی، یعنی بیخردی. و عرضن جاهل نه یعنی از بیسوادا دوری کن، خیلی از بیسوادا کمالاتی دارن که باسوادا ندارن، این از افراد بیخرد که عقلشون میزنن کنار، دنبال هوا هوس خودشون میرن، از اینا احراز کن. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، هم عفو را بگیریم، یعنی میانه رو باشیم، از کسانی که به ما ظلم کردن روح بلند و سعی صدری داشته باشیم، کرامت و بزرگواری داشته باشیم، اونا رو ببخشیم، و هم به خوبی ها سفارش کنیم، و هم از افراد بیخرد دوری کنیم. آیه 399 هم تمام، هر آیه رو چند دقیقه ساده، روان، فشرده، قطره‌ای تفسیر میکنیم. به جزء 9 رسیدیم، سوره اعراف، و الان آیه 200 با هم بشنویم.
و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم.
ای پیغمبر، اگر از طرف شیطان یا شیطان صفتا کمترین وسوسه و تحریکی و سوء نیتی به تو رسید، فوری به خدا پناه بیار، او قطعا شنوا و بیناست. پیغمبر، اگر از طرف شیطان و شیطان سفدا یه وسوسه القات شد، به خدا پناه ببر. اول اینکه میگه پیغمبرم شیطان وسوسه حرفشو میشه. تو قرآن یه آیه داریم که از شیطان چهار رقم برخورد میکنه، انبیا رو نمیتونه مسلط بشه، اما سنگ پرتاب میکنه. قرآن داریم یه آیه میگه اذا تمنا، یعنی پیغمبر وقتی آرزوی یه کار داره، علق الشیطان فی امنیته، شیطان یک تو اون آرزوی پیغمبر یک سرعتگیر قرار میده، نمیتونه نفوذ کنه، مثل یه ماشینی که شما نمیتونه ترمز نیزری حرکت کنه، ماشین هم بیا میرن، منطقه میشه مثلا یه سنگ انداخت، این لاستیکه بخوره به این سنگه، سنگ اندازه میکنه. القا، القا شیطان، القا یعنی پرتاب میکنه. شیطان نسبت به انبیا در حد پرتاب هست، این یک. این مال انبیا که درجه یکن. بعد از انبیا میان مؤمنین، مؤمنین و شیطان میره یه خورده همچین کتفشو بشماله. مسه هم، مسه تماس میگیره شیطان به اینها، طائف من شیطان، منتها اونا هم تذکر هم متذکر میشن و خودشون نگر میدارن، یعنی هول میده شیطان انبیا رو، هول هم نمیتونه بده، فقط از راه دور علق شیطان و فی امنته. مؤمنین میاد مسه هم طائف میاد یه تکونشو میده، منتها تذکر هم تا تکوردن و میسته. آدم های عادی شیطان وارد میشه، یا وسوسه فی صدور، فی یعنی میده تو. آدم هایی که نااهل میشن اصلا دیگه وقتی رفتو دیگه بیرون نمیاد، فحالا و قرین، اصلا شیطان دیگه قرینش، یعنی همدمش میشه. همدم که شد، فکر شیطانی، چشم شیطانی. یه جمله داره حضرت امیر علیه السلام، یه وقت شنیدم و دیدم بلی الان یادم رفت، ولی خلاصش اینه تقریبا. حالا با یه خورده تاریک روشن که شیطون اول دونه میریزه، تخم میریزه، بعد این تخما جوجه میشن، جوجه میان بیرون را میفتن، یه ذره ذره میتو، یعنی هی ذره ذره. ولی از قرآن میگه خطوات شیطان، خطوات لا تتبع خطوات، خطوات خود جمع خطوه، یعنی گام به گام، یعنی شیطون گام به گام، یعنی یک شبه یک چیزی رو فاسد نمیکنه. اول میرسه تو دل میندازه، بعد عکسشو میده، بعد نمیدونم پیام برات میفرسته، بعد تلفن میکنه، بعد یه سی دی دستت میده، بعد دعوتت میکنه، همینطور ذره ذره تا مثلا فرض کنید که بله یه چیزی که هواپیما رو چطور میدوزن، هواپیما به بزرگی رو گفت ببین پایین که هست بزرگی نمیشه دوزیدش، سب میکنیم برم تو هوا اونجا کوچیکی اونجا میدوزیمش. این شیطون خطوات گام به گام، تمام دوزای حرفه‌ای از یه چیزای کوچیکی شروع شده، تخم مرغ دوزی، بعد مرغ دوزی، بعد خروس دوزی، بعد نمیدونم طاووس دوزی، بعد نمیدونم دوچرخه دوزی، موتور دوزی، ماشین دوزی، تا بالاخره حالا رسیده که کشتی آهن رو دریا میدوزه. یعنی همیشه دروغ شوخی تبدیل میشه، ولی ازا میگن اتقل که جده و هزله، دروغ شوخی هم نگو، چون شوخی کم کم به جدی کشیده میشه. پیغمبر و اما ینزغنه، که آیا پیغمبر هم گرفتار شیطان میشه؟ ینزغنه که نزغن، یعنی نزغ به معنی ورود در کاری به قصد افساد و تحریک. اگر شیطان در کاری خواست فساد کنه، بعدم حالا اما ینز... اما یعنی اگر، این اگر آخه ما در فارسی میگیم اگر رو کاشتن سبز نشد، اگر شیطان اومد سراغت، نه این شیطان میاد سراغت. مثل که خدا پیغمبر میگه که لئن اشرکت، اگر مشرک شی عملت حبت میشه، نه این مشتکی، اگر. مثل که آدم به یه آیت الله، به یه علامه، به یه پروفسور استاد دانشگاه بگه اگر حافظه تو، اگر مطالبی که بلدی فراموش کنی، خب اگر دیگه، اگر، اگر معناش اینه که حتما واقع شده. اما ینزغن نکمن شیطان نزغن، ولی خب پیغمبر میگه فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. در قرآن نه که اینجا میگه پیغمبر به خدا پناه ببر، در آخر قرآن میگه قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یعنی پیغمبر تو هم که پیغمبری باید اعوذ برب الناس، اعوذ برب الفلق، این مسئله هست. جای دیگه هم داریم قل اعوذ، بله بله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. خب شیطان قسم خورده همه رو گمراه کنه، منتها گفته من حریف مخلصین نمیشم، فوعزتی که لاغوینهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصون، به عزتت قسم، شیطان ابلیس به خدا گفت به عزتت همه گمراه، همه رو گمراه هم کرد مگر بندگان مخلصت، که بندگان مخلص از کنم بازور شما که دورن. ولی وسوسه شیطان حتمی هم میگه اما ینزغن، نه ینزغن، نه این نون تأکید، ینزغن نه این نون، این قطعا میگن نون تأکید، یعنی شیطان سراغ شیطان، شیطان سراغ آمدنش قطعیه، منتها پیغمبر ها میگن نزغان، و یعنی ولو یک تلنگور کوچیک. نزغان این تنوین در ادبیات عرب میگن تنوین تحقیر، مثل که میگم که حالا یه چیزی بخور، یعنی ولو یه لقمه. اما ینزغن میگن نزغان، ینزغن نه یعنی قطعا او گمراه بیاست در آقا پیغمبر، ولی اون کوچیک میشه، ولو کوچیک در وسوسه رو ممکنه بکنه، اما پیغمبر معصومن، چون میگه فستعید، از راهی که میگه اگر آمد پناه ببر، یعنی تا دیدی سنگ میاد سپر جلو بگیر که سنگش به صورت تو نخوره. پیغمبران معصومن از طریق همین استعاذه ها و پناه جویی ها. خب چون شیطان وسوسه هاش مختلفه، یکی رو از راه شهوت، یکی رو از راه پول، یکی رو از راه مقام، چون هر جوریه. ولذا گفته فاستعذ بالله، نمیگه فاستعذ، مثلا نگفته فاستعذ بالغنی، فاستعذ بالعلیم، فاستعذ بالحی القیوم، گفته فاستعذ بالله، قل اعوذ فاستعذ بالله. این فاستعذ بالله چون انواع شیطان ها، یعنی انواع وسوسه زیاده، به الله بنابر، چون الله جامع همه کمالاته، فاستعذ بالله. البته بر رب الفلق هم داریم، قل اعوذ برب الناس هم داریم، ولی اینجا گفته فاستعذ بالله، که این به خاطری که الله جامع ترین اسمه، و اینجا گفته پناه بر بین. خب چرا پناه بریم به خدا؟ آخر آیه میگه انه سمیع علیم، به خدا که خدا هم پناه تو رو میبینه، خبر داره و به تو پناهندگی میده. البته کتاب های راجع به استعاذه نوشتن و این مسئله مهمیه که انسان باید به خصوص وقتی قرآن میخونه